رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 12:30 به نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خوش اومدید. اگر اکنون به ما پیوستید باید خدمتتون عرض بکنم که در این بخش از برنامه بازپخش برنامه هفتگی نمای دو نمای نزدیک رو خواهیم داشت. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی میشنویم.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که توافق برای پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی نزدیک است، اما افزود این توافق تا پیش از آغاز سال 2013 به دست نمی آید. باراک اوباما شامگاه دوشنبه از عدم توافقی بزرگ بین کاخ سفید و کنگره بر سر میزان هزینه ها ابراز تأسف کرد، اما مقام های دولتی می گویند که قانونگذاران در مورد افزایش مالیات افرادی که بیش از 450 هزار دلار درآمد سالانه دارند به توافق رسیدند. مذاکرات بین مقامات دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در مورد تعیین میزان اخذ مالیات ها و صرف جویی های دولتی از چند هفته پیش برای جلوگیری از سقوط در پرتگاه مالی در جریان است. پرتگاه مالی اصطلاحی است که برای رکود شدید مالی از آن استفاده می شود. این پدیده دولت آمریکا را با سقوط یا کاهش بیش از 600 میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی روبرو می کند و آمریکا را در وضعیتی مشابه با دو سال پیش یونان قرار می دهد. غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضایی و دادستان کل ایران روز دوشنبه تأکید کرد مقصر اصلی معوقات بانکی کسانی هستند که بدون وثیقه مناسب وام دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضایی در نشست خبری روز دوشنبه گفت در برخی بانک ها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است عزل شود گرفته شده است. افزایش معوقات بانک ها مشکلی است که در سالهای اخیر شبکه بانکی با آن روبروست. افزایش بدهی بانک ها باعث شده تا شبکه بانک ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخش های تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در اردیبهشت سال 91 ارائه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود 54 هزار میلیارد تومان است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که عمر دولتش 7 ماه دیگر به پایان میرسد روز دوشنبه گفت که در سال آینده دولت نیازی به ارز نفتی ندارد. محمود احمدی نژاد در بخشی از گفته‌های خود تلویحاً به این انتقاد کرد که به گفته او گروهی محدود به 400 نفر سکان اقتصاد را در دست دارند و علاوه بر آن دارای تریبون و رسانه هستند. رئیس جمهوری ایران از اشاره به اسامی یا مقام‌های این افراد خودداری کرد. در خبر دیگر، غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود دلیل انتقال فائزه هاشمی به زندان انفرادی را زیر پا گذاشتن مقررات زندان عنوان کرد و گفت فائزه از دو روز پیش به زندان انفرادی منتقل شده است. وی همچنین گفت صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی نیز در مرحله پایانی است. دادستان کل کشور در مورد پرونده‌های فساد بانکی گفت تاکنون برای 100 نفر از متهمان فساد بانکی کیفرخواست داده شده است. به گفته وی تاکنون 50 نفر از این افراد محاکمه شدن و پرونده آنها در مرحله تجدید نظر خواهی است. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پی تشخیص وجود یک لخته خونی و نگرانی از سلامتیش در بیمارستانی در نیویورک بستری شد. کیوان
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک که هر هفته توسط همکارم مرتاد قاسمفر تهیه میشه. در روزهای دوشنبه این برنامه رو میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید و در بامداد سه‌شنبه چون همکنون بازپخش نمای دور نمای نزدیک از رادیو فردا پخش میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و میریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور، نمای نزدیک.
یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک دیگه و خبرهای کتاب و مهمان ویژه این هفته با موضوع ویژه‌ای که از هفته گذشته گفتگوهای پیرامونش رو در این برنامه شروع کردم. من مهرداد قاسمفر به شما علاقمندان کتاب خوش آمد میگم و در این حال در آخرین روز سال 2012 آرزوی سال میلادی پر از آرامشی رو براتون دارم. قبل از هر چیز اما مرور چند خبر. اول اینکه روزنامه USA Today نویسنده برتر سال 2012 آمریکا رو معرفی کرده. خانم جیمز نویسنده کتاب سگانه 50 شید آف گری، نویسنده گمنام بریتانیایی که با نوشتن یک مجموعه سجلدی با محتوای اروتیک به ناگهان به خوشبخت‌ترین نویسنده دنیا از بابت فروش و شهرت مبدل شد. USA Today نوشته علت انتخابش بجز فروش 35 میلیون نسخه این کتاب در آمریکا ظرف فقط یک سال گذشته این هم هست که ثابت کرد آمریکایی‌های کتابخوان هم پرشورند و هم بسیار برانگیخته. مروری بر تازه‌های نشر ما در حوزه ترجمه به فارسی. مژده دقیقی ظلمت نیمروز اثر آرتور کاستلر رو ترجمه و در نشر ماهی منتشر خواهد کرد. این ششمین ترجمه این اثر به فارسی در طی نیم قرن گذشته است. ترجمه مفصل 500 صفحه‌ای از شعرهای ناظم حکمت شاعر ترکیه رو احمد پوری به فارسی برگردونده و با عنوان کجاست دستان تو در نشر نگاه منتشر خواهد کرد. و سرانجام سید علی صالحی آخرین مجموعه شعرش رو با عنوان چند رؤیا مانده تا طلوع رنگین کمان در نشر زاوش به دست چاپ سپرده. اما مهمان ویژه این هفته، از هفته گذشته بحثی رو آغاز کردم در این برنامه با این پرسش محوری که چرا تقریبا در دو دهه گذشته تا کنون برخلاف تمام نیم قرن پیش از اون در ایران با هیچ نشریه ادبی و فرهنگی که توان ایستادن در مکان هدایت و رهبری ادبی روشن فکری رو داشته باشه روبرو نیستیم. علت این تهی‌ماندگی عرصه فرهنگی ایران از نشریاتی چون نگین و آرش و کتاب هفته و فردوسی و خوشه در سالهای پیش از انقلاب و یا نشریاتی چون آدینه و دنیای سخن و مفید و تکاپو و گردون در سالهای بعد از انقلاب چیه؟ هفته گذشته از منصور کوشان سردبیر دورهایی از دنیای سخن و آدینه و تکاپو دعوت کردم. او علل بسیاری و از جمله سرکوب شدید روشنفکری ایران به خصوص با قطرهای زنجیری رو مسبب این فقدان دونست و امروز از فرج سرکوهی برای این برنامه دعوت کردم. سردبیر آدینه در فاصله سالهای 1167 تا 1175 خورشیدی. خب خوش اومدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. حداقل در دهه 40 و 50 شاهد نشریاتی بودیم که تونستن به نوعی مرکزیت فعالیت‌های فرهنگی ادبی کشور رو نمایندگی بکنن و تبدیل بشن به شکلی از رهبری ادبی فرهنگی در جامعه روشنفکری ادبیات ایران. چگونه بود که این نشریات شکل گرفت و نشریاتی مثل آرش و فردوسی و نگین و خوشه و کتاب هفته و اینها این فرصت رو پیدا کردن که به این موقعیت دست پیدا بکنن؟
ببینید بعد از کودتای 28 مرداد که خب بسیار مصیبت بار بود، اما اتفاقی که افتاد این بود که انحصار تولید فکریه و مفهوم و همچنین انحصار خلاقیت ادبی از دست بدود خارج شد و روشنفکران مستقل از دولت و احزاب گوناگون سیاسی تونستن پا به عرصه بذارن و چون این فضای زنده وجود داشت که هم فکریه تولید می‌شد، هم مفاهیم تولید می‌شد، هم آثار ادبی هنری، خب طبیعتاً نشریاتی به وجود اومدن مثل جهان نو، مثل آرش 1 تا 13، مثل از کتاب هفته شاملو شروع کنیم به بعد، و این نشریات تونستن یک مرکزیت ادبی هنری به وجود بیارن و از طرف دیگه هم یک مرکز تولید فکر باشن و در جامعه بسیار روشنفکری هم حالت هژمونی یا حالت به اصطلاح هدایت فکری رو بر عهده داشتن.
بعد از انقلاب نزدیک به یک دهه فضای سیاسی بر همه چیز مسلط شد، از جمله بر فعالیت‌های مطبوعات از هر نوع دستش، اما به یک بار از میانه‌های دهه 60 خورشیدی به تدریج ماهنامه‌ای شکل گرفتن که اینها تونستن شکلی از اون مرکزیت فرهنگی رو باستولید بکنن. با بنیمایه‌های قوی تونستن این فضای خالی رو که مدت‌ها بود تهی مونده بود رو پر بکنن. نشریاتی که با آدینه، دنیای سخن، تکاپو، گردون و اینها میشه ازشون اسم برد. اون زمانه خاص که شما هم یکی از کسایی بودید که نقش داشتین در شگیری دست کم یکی از این ماهنامه‌ها، اون فضای خاص چطور شکل گرفت و چه مختصاتی باعث شگیری این نشریات شد؟
در سال 60 همه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی شکست خوردن و شکست همیشه انگیزه‌ای میشه برای پرسیدن. وقتی که آدم میخواد نقد بکنه که چرا ما به چنین موقعیت دچار شدیم، چرا شکست خوردیم، چرا یه همچو حکومتی در سر کار آمدت، شکست سبب شد که جامعه روشنفکری ایران به نقد خودش برخیزه. و این وقتی که به نقد خودش برخیزه، پرسش‌هایی در جامعه هم در میان مخاطبان روشنفکری مطرح بود و هم در خود روشنفکران. طبیعتا طبیعتاً از در دو عرصه به این پرسش ها پاسخ داده می شده، که در عرصه تولید فکری نظریه، مباحث نظری، چه در زمینه فلسفه سیاسی و فلسفه و چه در زمینه نقد نظریه ادبی، در عرصه دیگر در عرصه ادبیات خلاقه یعنی شعر، هنر و همچنین نقاشی و مجسمه سازی و دیگر عرصه‌های خلاقیت هنری و ادبی. فضای روشنفکری هم زنده بود، شروع کرد به پاسخ دادن به اینها. نشریاتی که شما گفتین مثل آدینه و دیگران، نشریاتی بودند که این پرسش ها رو دریافته بودند و فضا فراهم کرده بودند که برای این پرسش ها پاسخ داده بشه. در اون دوره دو جریان همزمان با هم شروع کردن به تولید فکری، تولید نظریه. یکی همین روشنفکر مستقل بود که در همین نشریاتی که شما گفتین مثل آدینه و دنیای سخن و تکاپو و غیره بودند، و یکی هم اصلاح طلبان مذهبی که در بستر دیگری در نشریاتی مثل کیان و زنان پرسش های خاص خودشون رو مطرح کرده بودند و تولید فکری میکردن در پاسخ به خودشون. یکی از دلایل اصلی موفقیت نشریه مثل آدینه یا دیگران این بود که اینها در یک فضایی به وجود آمدن و رشد کردن که فضای حذف رقیب نبود، و یک وظیفه بسیار دشواری که اینها بر عهده گرفتن و خیلی موفق درش بودن این بود که حکومت سعی میکرد همه ادبیات و هنر گذشته رو محو بکنه، و اینها تونستن یک پلی بشن که هنر و ادبیات دهه 40 50 و قبل از اون رو به نسل جوانتر منتقل بکنن و فضا رو زنده نگه دارن.
الان بیش از یک دهه است که چون این نشریاتی دیگه در ایران شکل نگرفتن، انگار که بعد از آخرین نشریاتی که شاید بشه گفت کارنامه آخرین نشریه از نسل نشریاتی بود که تونستن تأثیری بگذارن بر مخاطبان حوزه هنر و فرهنگ در ایران، بقیه نشریات یا گهگاهی بودن یا مایه‌های قوی رو که اون نشریات داشتن رو دیگه نداشتن. چه اتفاقی میفته آقای سرکویی که این وضعیت گسست اتفاق میفته و این عرصه اینطور خالی میشه؟
در دوران 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی، اصلاح طلبان مذهبی به شدت فضا رو به این سمت بردن که فضای فرهنگی به خودشون منحصر بکنن. اصلاح طلبان مذهبی مدعی تولید فکریه بودند، اما بعد دلایل دیگری هم در کار میاد. یکی از اینا سانسور هست، دوم اینکه فضای روشنفکری هم خودش یعنی نسل جدید روشنفکران که آمدند دچار فقر فرهنگی هستن، یعنی در تولید فکریه ناتوان هستن و فضا اون تلاطم رو نداره، یعنی اون پرسش هایی که مطرح میشد، پرسش های فکری، فرهنگی، ادبی، هنری که مطرح میشد و در نتیجه موجی برای پاسخ دهی میشد، ما الان اینو نمیبینیم. دلیل دیگر این هستش که در دوره کنونی، یعنی در دوره آقای احمدی نژاد و اینها به بعد، تنها نشریاتی که میتونن تداوم داشته باشن، سرمایه مالی دارن، پشتوانه مالی دارن، نشریات اصلاح طلبان مذهبی هستن، در زمینه فرهنگی میگن، و نشریات حکومتی. نشریات حکومتی که معمولا تأثیری ندارن بر مخاطبان، اما اصلاح طلبان مذهبی دارن الان ماهنامه های منتشر میکنن، اما روشنفکری مستقل که سوال های اساسی مطرح میکنه و پرسش های اساسی میطلبه، در چه حرکت فکری ایجاد میشه، اینا این فقط در نقد اونها اجازه میدن چیزای منتشر بشه. بنابراین من اگه خیلی فشرده بکنم میتونم بگم سانسور، بعد فقر فرهنگی نسل های جدید نسبت به نسل های قبلی، و انحصاری کردن فضا در دست اصولی ایران و اصلاح طلبان مذهبی در عرصه فرهنگی سبب شده که دیگه نشریات مثلا مستقلی که فکر مطرح بکنن دیگه الان ما نمیبینیم، نشریاتی که پایدار بشن و به نهاد تبدیل بشن.
و نهایتا من این پرسش دارم که شما بربان نسلی که خودتون هم تأثیر گرفتین از نشریاتی که مایه‌های قوی فکری داشتن و هم خودتون از تولید کنندگان اینجور نشریات بودین در دوره‌های پسین، فکر میکنید که این فقدان فعلی چه تأثیری بر این نسلی که الان نیاز داره به این نشریات خواهد گذاشت؟
ببینید، نه فقط در ایران، در همه کشورها اگر نگاه بکنین، اونایی که اهل کتاب هستن روشن فکر میشن، اونایی که هنرمند هستن، نویسنده، شاعر، نقاش، منتقد، غیره، اینها اول با کتاب‌های دشواری وقت شروع نمی‌کنن، همیشه شما از نشریات فرهنگی و ادبی شروع میکنین و بعد به تدریج به خوندن کتاب ها میرسین. نسل جدید اکنون از این محروم هست، یعنی از اون پنجره یا دریچه که باید وارد دنیای فکر بشه، چون هیچ جوانی با مطالعه کتاب هگل آغاز نمیکنه، یا با کانت آغاز نمیکنه، یا با خوندن مثلا رمان جویس هیچ کسی آغاز نمیکنه، همیشه شما با این نشریات آغاز میکنید. و در این حال توجه هم بکنین که این نشریات یکی از نشانه های زنده بودن فضای روشنفکری، وقتی که نیستن این فضا مرده است، و در مرداب هیچ وقت نه سوال مطرح میشه نه پاسخ. به قول فروخ فرخزاد، صیادی در جوی حقیری که به مردابی میریزد مرواری سد نخواهد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، سردبیر سابق ماهنامه ادبی آدینه بود. من مهرداد قاسمفر این برنامه رو همینجا به پایان میبرم، تا هفته بعد.